مبحث زرتشت، نظر آیین مقدس اسلام درباره زرتشتیگری.
العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. ضمن شاد باش و گرامی داشت ایام و بالاخص عید سعیدی که در پیش رو داریم، که بزرگترین عید اسلامی به تعبیر پیغمبر اکرم است، یعنی عید سعید قدیر خم. بحث امشب رو آغاز میکنیم. بحث امشب همون گونه که از پیش هم اعلام شده، نظر آیین مقدس اسلام درباره آیین زردشت است. من این بخش رو و این موضوع رو به دو قسمت منقسم می کنم. یک، آن که اولا ببینیم نظر شخص زردشت و زردشتیان درباره آیین ما چیست. قسمت دوم بحثمونم به این مطلب خواهد گذشت که نظر آیین ما درباره زردشت و زردشتیگری چیست. اما درباره قسمت اول که ببینیم در این آیین درباره آمدن پیامبرانی بعد از حضرت زردشت سخن به میان آمده است و یا نه. دوستانی که قبلا سوالاتی رو مطرح کردن، گمان میکنم که برخی از سوالات پاسخشون در بحث امشب کاملا روشن بشود و اگر دقت بفرمایند پاسخ خود را از این قسمت بحث ما در خواهند یافت. درباره این که زردشت پیغمبر آیا معتقد بوده یا بشارت داده با آمدن پیغمبرانی بعد از خود، دو نظریه متناقض وجود داره. یک نظریه از آن زردشتیان متعصب و بسیار بسیار سخت و سفت در زردشتیگری است. یک نظر دیگر هم درباره زردشتیان متعادل و از خود زردشت علیه السلام نقل می شود، که البته خودتون قضاوت خواهید کرد که در میان این دو گروه نظریه کدومش قابل قبول تر خواهد. کتابی که ما از اول بحثمون درباره زردشت از این کتاب زیاد استفاده کردیم، دیدی نو از دینی کهن، آقای دکتر فرهنگ مهر، البته این عبارات یک بار دیگر هم خوانده شده منتها به مناسبت دیگری. اینجا سفت و سخت میگوید که اصلا بعد از زردشت نیازی به هیچ پیغمبر دیگری نبوده. صفحه 35 کتاب ایشون اینجوری بیان کردن. از جای دیگر در گاتها، و باز یادمون نرفته که تنها قسمتی که امروز زردشتی ها روش ایستادن که متعلق به زردشتی قسمت گاتهاست. در جای دیگر در گاتها اشو زرتشت میگوید که او برای راهنمایی همه آمده است تا مردمان را روشن کند، با داد اهورایی آشنا سازد و بکوشد تا مردمان از بدی دوری جویند و به خوبی گرایند. دینی را بیاموزد که برای همه بهترین دین است. یعنی حتی اگر زردشت با آمدن پیغمبرانی بعد از خودش بشارت داده باشه، اما در این مطلب بنا به گفته این نویسنده نباید ذره ای تردید کرد که حتی پیغمبرانی هم اگه قرار بود از زردشت بیاین، با ولی دین زردوش در میان ادیان از هواشون بهتره. باز در همین صفحه میگوید گاتها ابدی است، یعنی اون چه به زردوش پیغمبر منصوبه به صورت مسجل و مسلح و برای همیشه است. گاتها وابسته به زبان و مکان معینی نیست. گفتار گاتها ابدی است، هیچ گفتاری شأن نزول خاص ندارد و هیچ امری موردی نیست. این دو تا مطلبی که خلاصه، پس گاتا برای همیشه آمده، به مورد نیامده، کلیگویی کرده، پس به درد همه میخوره. این دو قسمت رو هم منظم شما بکنید، ازش این استنتاج میشود که بابا اصلا دین زردوش برای همه ادوار، برای همه آدما، برای همه زمانها بوده. لذا ما نیازی به آیین دیگر نداریم. اما کتاب های دیگر اینو نمیگند. اگر خدا عمری داد آخرین جلسه که ما در 14 روزی خدمت شما خواهیم بودم و تزدوشت اونجای باید سوشیانت براتون سخن خواهیم گفت انشاءالله. یک نوبت اصلا مفصل در این باره در باره موعود جهانی زدو صحبت خواهیم کرد. ولی نکته ای که مسلم است اینه که زردوشت علاوه بر آن که خود رو پیغمبر خدا می داند، به علاوه این داستان یک لقب دیگری هم برای خودش قائل است و آن لقب سوشیانته. سوشیان معنا چیز بدن خواهیم، یعنی سودرسان، البته معنی سوشیانت. این لقب رو هم برای خودش بیان کرده. لذا در خیلی از جاها در گاتها میگه من سوشیانت هستم. این برگردان گاتهاست، موبد رستم شهزادی. در صفحه 95 در این کتابی که میخوام براتون بخونم، به راستی کسانی که از زمره سوشیانتها و رهانندگان مردم جهان به شمار خواهند رفت که فرمانهای مزدا و وظایف خود را با نیک منشی به جای آورند و بر ضد خشم و ستم به پا خیزند و آن را در هم شکنند. اینا همش ناظر به آینده است، یعنی کسانی جز سوشیانتا خواهند بود که این کارها را انجام بدهند. بنابراین زردوش در این حالی که میگه من خودم سوشیانت هستم، میگه من به آمدن سوشیانت های بعد از خودم هم بشارت میدهم. اگر سوشیانت رو یک لقب بگیریم، یعنی لقبی باشه برای پیغمبر، یعنی پیغمبر چون به مردم سود میرساند بنابر زبان اوستایی بهش بگن سوشیانت. از اون طرف هم زردوش بگوید که خود منم سوشیانت هستم، از اون طرف هم بگوید که بعد از من سوشیانت های دیگری خواهند آمد. این مجموعه رو بر روی هم بریزید، نتیجه این میشود که برداشت آقای تو فرهنگمه از این قضایایی که نرکت برداشت صحیحی نیست، چون مسلمن زردوش به آمدن سوشیانت های بعد از خودش بشارت داده، خودش را هم جز چیا میدونه؟ جز سوشیانت ها میدونه. باز در این کتاب نگاه بکنید، اصلا موبر رستم شهزادی شد قرنها بگذره در میان زردوشتیان عالم کسی مثل این به وسعت اطلاعات پیدا نشه. کتاب زردوشت و آموزش های اوست. یکی که اینجا آمده خیلی دیگه جالبی، خیلی با انصاف ایشون، خدا او رو رحمتش بکنه، خیلی با انصاف صحبت کرده اینجا. در صفحه 114 این کتاب زردوشت و آموزش های او ایشون اینجور بیان کرده اند: بعد از ظهور اشو زردوشت تا حال براد چیه؟ یعنی سال زندگی خودشی که دو سال پیش بوده. خب پیام آوران و پارسایان و بشردوستان و فیلسوفان و دانشمندان بسیاری که از روانهای بزرگ همه زبانها بوده و هستند، از طرف پروردگار با تعالیم بسیار مفید و نیک اخلاقی ظهور کرده و تا منتها درجه حتی تا نثار جان و تن خود برای نجات بشر کوشیدند. لذا به این ترتیب این موبد بزرگ عنوان میکنه که بعد از آمدن زردشت تا حالا پیغمبران فراوانی آمدند. پس این که بگیم گاتا به درد همه زمان ها میخوره و دین زردشت دین ابدیست، یه حرف بلا مدرکیست. هم در گاتا با آمدن سوشیانت ها بشارت داده شده که اون پیغمبران باشن، یا یک برای ادهان سوشیانت بشه پیغمبر. همین که این موبد بزرگی که عرض کردم باید قرنها بگذره تا یه نفر مثل موبد شهزادی در میان زردشتیان بیاد که هندوستان رفته باشه، دانشگاه اونجا رو گذرونده باشه، در کار اوستا بسیار محقق باشه، در ادیان دیگر هم همینجور، ایشون بیاد این کتاب بنویسه و بگوید که بعد از ظهور زردشت تا زمان منی که در 2 سال پیش بوده پیغمبران فراوانی برای بشر آمدن، بهترین رهاورت ها و ارمغان ها رو هم آوردن و برای برنامه خودشون و رساندن پیام الهی به مردمان حتی تا نثار جان خودشون پیش رفتن. این دیگه صریحه که زردوش رو البته نباید آخری پیغمبر دانست. البته اگر یه چنین حرفی رو ما بخواییم بزنیم آیا مشکل دیگری هم درستی، حالا من مشکل رو درش نکنم. باز این کتاب پارسیان اهل کتابن، پروفسور مازندی، و از انتشارات فراوهری سیار سیار براتون در واقع انتشارات رسمی زردشتیانه. در صفحه 210 این مطالب آمده و 211. در هر صورت زردشتیان معتقدند به این که اهورامزدا در هر عصر و زمانی که فساد اخلاق و هرج و مرج در میان مردم پیدا می شود، از برای هدایت و دلالت و برگشتن به راه راست و نجات از اغوا و اضلال شیطان پیغمبری می فرستد. اینجور نیست که آمدن زردشت باعث بشود که همه نادرستی ها، ناراستی ها، ناپاکی ها و دروغ ها از بین رفته باشه، بلکه بعد از زردشت هم دنیا به همین منوال خواهد ماند. یعنی مرتب هی ما فراز و نشیب در زندگی مردم دنیا خواهیم دید. یه زمان مردم به سوی نیکی میگرایند، زمانی به سوی زشتی و بدی. اون زمانی که بعد از زردشت مردمان به سوی بدی میگرایند، اهورامزدا یعنی سرور دانا به تعبیر دیگر که پروردگار هستی باشه، برای نجات مردمان از شر کجی و کاستی و نیرنگ و دروغ پیغمبرانی را کار فرستاد. این از یک باوریست که به نظر میاد مطلب صحیح تری باشه. رضا دکتر فرهنگمر در این زمینه درست نگفته با این مجموعی که از یادم براتون. این کتاب دیگریست به نام مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، موبد اردشیر آذرگوشه است. این هم باز انتشارات خود فرابهره. در صفحه 195 اونا که می نویسن صفحه هم یادداشت بفرمایند. ببینید عبارت رو من عیناً بخونم براتون. ولی کیش زرتشت، این ترجمه هم نیست، یعنی موبد آذرگوشه است، این کتاب رو به همین زبان فارسی معمول ما نوشته، نه اینکه ترجمهش کرده باشه. خب ولی کیش زرتشت همانند دین اسلام عقیده دارد که پرورش روح و جسم باید به موازات هم باشد تا نتیجه کامل از آن به دست آید. یعنی ما معتقدیم به عنوان زردشتی، به عنوان یک موبد زردشتی، که اسلام هم یک آیین چیست؟ یک آیین الهی است. این مجموعه شما در نظر بگیرید تا معلوم بشود که نظر زردشتیان امروز درباره ادیان دیگر، ادیانی که بعد از زردشت آمدن، عمدتاً ادیان سامی و مانند دین حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، از نظر حضرات نمیتواند که دین تلقی نشود. نکته قابل توجه اینه در این ارتباط، ما اگر سوال بکنیم که برای شناختن یک پیغمبر راستین چه علامت هایی لازمه؟ یعنی از یک زردشتی سوال بکنیم، شما یک پیغمبری را که میشناسید و قبول دارید مثل خود از زردشت رو، اونو چجوری قبولش کرد به عنوان پیغمبر؟ یا این نفر بخواد تحقیر در مورد ادیان بکنه، میرسد به اینکه دینی به نام آیین زردشت هست. خب حالا این میخواد چجوری این زردشت رو به عنوان فرستاده خدا بشناسه؟ آچی خواهد گفت یه معیارهای مشخص خواهد کرد. کسی باشه دستورات درست آورده باشه، دستورات صحیح آورده باشه، کسی باشه با کشیها جنگیده باشه، کسی باشه معجزه سرن کرده باشه، هر علامتی به عنوان شناختن زردشت بیانش بکنن. خب تمام اون مطالبی که در باره زردشت بگن در باره پیغمبر اسلام هست. یعنی هر کس به هر برهان و دلیلی که زردشت پیغمبر را شناخته است و قبول کرده باید پیغمبر اسلام را قبول بکنه. اگر دستورات زیبا آورده زردشت پیغمبر، پیغمبر اسلام دستورات زیباتر آورده. اگر کتاب به نام ارسطا آورده، به نام قرآن آورده، اگر اون به هنگامی که به دنیا به قول زردشتیان تمام مردم عالم خندیدن به خاطر تولد زردشت، به هنگامی که پیغمبر اسلام به دنیا میاد اون همه عجایب در دنیا اتفاق بده. چون هر چی بخواید بگید به عنوانی که پیغمبری به نام زردشت رو باید قبولش بکنیم، به همون استدلال باید بگیم یک پیغمبری به نام پیغمبر اسلام رو باید ما قبولش بکنیم. هیچ تفاوتی در این جهت بین زردشت و پیغمبر اسلام نیست جز یک مطلب. این آیینی که امروز به زردشت نسبتش میدن معلوم نیست از آن زردشت باشد، این مطلب مسلمه. اما قرآنی که الان مال پیغمبر اکرم، همه دنیا میگه مال پیغمبر اسلامه، ولی اون چاله به طلب خدا هم نبوده، میگه مال خودشه، در صحت انتساب قرآن کریم پیغمبر اکرم هیچ کس تردید نکرده، اما در صحت انتساب ارسطای فعلی به زردشت همه شک کردن. و دیدید شما که در میان قسمت‌های تشکیل دهنده ارسطا فقط یه قسمت چه؟ اونم گاتاس که یک بیستم کل ارسطا هم نمیشه، ولی پیغمبر اسلام چه یک کتاب به نام قرآن آورده. و همینجا این دعوت رو از زردشتیان به عمل بیاوریم که شما به هر برهانی که زردشت رو پیغمبر خدا شناختید بیایید و پیغمبر اسلام رو هم عنوان پیغمبر خدا قبول کنید، چون تفاوتی بین دو تا در هیچ جهتش نیست. امتیازاتی پیغمبر اکرم قطعا داره که زردشت فاقد اون امتیازات بوده. این قسمت اول بحثمونه. اما نظر آیین مقدس ما نسبت به زرتشت و زرتشتیگری یا زردشتیگری کدام است؟ ما در این میان یک دونه آیه در قرآن کریم داریم. اون دوستان محترمی که یادداشت میکنن این مطالب رو، این آیه رو بنویسن. در سوره مبارکه حج به شماره 17 این آیه موجود است. این آیه رو مراجعه کنید بهش و درست درش تعمق داشته باشید، مطلب براتون حله. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. چند طبقه قرآن کریم اینجا داره نام میبرد. ان الذين امنوا، مراد از مؤمنان یعنی مسلمانهای متدین. والذین هادو، مراد از هادو یهودیان است. صابئین درشون اختلافه که اینا کیا هستن. عده میگن همین صبیای جعلان در کنار رود کارون اونجا زندگانی میکنن در کنار آب، همون صابئینی هستن که به اصطلاح در قرآن کریم نام بردن اونا رو. منتها عقاید اونا به شدت مجهوله. یعنی خود من خیلی تلاش کردم که عقاید صابئین رو به دست بیاورم و تا حالا نتونستم، جز برخی از مقالات در برخی از نشریات. این بحث حالا بماند برای بعد. به دنبال این و صابئین و نصارا، نصارا مراد مسیحیانه، بعد دنبالش و المجوس. یعنی قرآن کریم این کلمه مجوس رو در ردیف صابئین، در ردیف یهودیان، در ردیف مسیحیان آورده است. چون دنباله چیه؟ والذین اشرکو آمده و اونایی که شرک ورزیدن او تیپ اول رو از این تیپ دوم قرآن کریم با این حرف بابش به کلی جدا میکنه. یعنی قرآن کریم اینها را موحد میداند، نه اینکه الان موحد باشد، این بعض دیگری است. یعنی آیینی که خدا فرستاده و بعدها این آیین به این نام ها در آمد، این آیین آیین توحیدی بوده. اینو از این آیه صریحا میتوان استنباط کرد. حضرت عیسی مسیح علیه السلام زمانی که آمد مردم رو به خدای یکتا و یگانه دعوت فرمود، هیچگاه خودش به عنوان پسر خدا و تیکه خدا و قطعه جدا شده از خدا معرفی نکرد. این بعدها ساختن از جمله پولس. داستان چنین است. اگر با این نظر بنگریم به آیت قرآن کریم که قرآن مقدس ایمان آورندگان مسلمان رو بیان میکنه، بعد هم یهودیان را، بعد هم صابئین را، بعد هم نصارا را و بعد هم مجوس را، یعنی یه خط بزرگ بزرگ میکشه اینها را این طرف قرار میده، اون طرف خط هم چی قرار میده؟ والذین اشرکو، حساب اونها را سبا میکنه، اینها را در زمره و در جز و در میان افرادی که مشرکن قرار نداده. این معناش این نیست که الان وضعیت چگونه است، دقت بفرمایید. این معنای سخن این است که اون پیغمبرانی که خدا فرستاد که این امت ها را درست کردن، این کیش ها را درست کردن، اونها موحد بودن و امت خودشون را هم به سوی توحید دعوت میکردن. این بیان قرآنی کاره. مجوس هم بنا به نظر مفسران بزرگ ما، بلکه ائمه ما سلام الله علیه و اجمعین، اینها زردشتیان باید باشن، علی رسول بر غیر اونا قابل تطبیق نیست، چون از مولا علی علیه السلام نقله که اینا پیغمبری داشتن به نام زراتشت یا زرادشت، یک کتاب به نام افشتا یا اوشتا. آقا علی هم بیان میکند این قضیه را که اینا داستانشون اینجوری بوده، پیغمبر داشتن کتاب آسمانی هم داشتن، درست این مسیحیان، درست این یهودیان. در روایات شیعه هم در این زمینه ما مطلب زیاد داریم. این کتابی که دست من، کتاب بصائر شیعه است، یعنی یک کتابی است که مراجع بزرگوار ما اگر بخوان استنباط احکام شرعی کنن باید حتما با این کتاب مانوس باشن. این کتاب 20 جلده، این جلد 11مشه. در این جلد 11م کتاب الجهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، این جلد 11م در این باره است. یه بحثی در اینجا مطرح می‌شود درباره جزیه. درباره جزیه. اون وقت بابش هم اینه، من می‌خونم اینم براتون و شما مطلب خودتون دقت کنید. با ان الجزیت لا تؤخذ الا من اهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس خاصتاً. برای که آزاد اندیشی اسلامی بهش دقت داشته باشید من تذکر براتون بدم. مسلمون ها در کشور اسلامی که زندگانی میکنن یک سری مالیات براشون وضع شده. این مالیات ها در لسان شرع ما به نام خمس و به نام زکات و به نام نفقات و به نام تبرعات، این گونه امور معروفه که میپردازن، باید بپردازن. اهل کتابی که در ظل و تحت حکومت اسلامی زندگانی میکنن اینا خمس و زکات نمیدهن. چرا نمیدهن؟ چون معتقد نیستن بهش. خمس و زکات مال مسلمان هست، مال اونها که نیستش که. اسلام به خاطر آزاداندیشی اجبار نکرده است که شما چه بکنید که حتما بیایید ضربن و زورن شما هم یه سری مالیات بپردازید به نام خمس و زکات. یا معتقد نیستم این حرفا. این آزاداندیشه میگه به جای خمس و زکات شما چی بدید؟ جزیه بدهید. جزیه از ماده جزاء است و جزاء از همین ماده است. یعنی در برابر خدماتی که حکومت اسلامی به شما میکنه و سرویس هایی که به قول موزه به شما میده، شما هم چیزی در برابر اون خدمات بپردازید، اما اون چیز حتما باید خمس و زکات نباشه، چون شما معتقد بهش نیستید. یک نام دیگری را قرآن کریم به کار میزند، حتی یعطل جزیت عن ید و هم ساغرون. این در سوره توبه است. اینایه کلمه جزیه همونجا آمده. لذا این بابی که باز شده اینه که جزیه گرفته نمیشود الا من اهل کتاب، یعنی در این کتاب شریف که همش روایت از ائمه ما آمده، این افراد رو اهل کتاب میشمرد. اهل کتاب یعنی امتهایی که پیغمبر خدایی داشتن، کتاب آسمانی هم داشتن. از جمله کیا هستن؟ و همال یهود و نصارا و المجوس خاصتن. مجوس در زمره اهل کتاب آمده است. حالا روایت سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن المجوس اکان لهم نبیان. ببینید این کلمه مجوس تو قرآن آمده بوده. یه عده خدمت امام صادق رسیدن، ایشون سوال کردن این کلمه چیه؟ آیا یا پیغمبری داشتن این قوم مجوس؟ فقال نعم. امام فرمود آری. اما بلغت کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى اهل مکه اسلمو و الا نابستکم به حربن. پیغمبر اکرم امام فرمود یه نامه نوشت به اهل مکه که بیایید اسلام بیارید. خب مشتر بودن دیگه اهل مکه دیگه نیست. و الا نابستکم به حربن و گرنم یه ما تو می جنگم. فکتبو الان نبی. اهل مکه در پاسخ پیغمبر که اونها رو دعوت به اسلام آوردن کرده بود چی نوشتن؟ ان خذ منا الجزیه و دعنا علی عبادت الاوثان. عرض کردن از ما هم جزیه بگیر، با شما مازاریم بدیم، ولی بگذار ما بر مسلک خودمون که چیه، بت پرستی است و عبادت اوثان هست، ما باقی بمانیم. صلوات بفرستیم. داشته باشینا پیغمبر نامی نوشت به اهل مکه. مکهان چیا بودن؟ بت‌پرستای مکه بودن. فرمود بیاید اسلام بیارید، اگر نیایید بحث جنگه میزنمتون، بت‌پرستین شما. اونا گفتن که ما حاضریم به شما این مالیات غیر اسلامی رو که به جزیه است بدیم، با ما نجنگید، بگذارید ما بر طبیعت خودمون باقی بمانیم. طبیعت ما چیه؟ پرستیدن بت هاست. تو خونه کعبه 160 بت داشته بود مثلا. لا تو عزا و حبل و چه و چه و این حرفا رو. درست شد؟ فکتب الیهم النبی. پیغمبر مجدد براشون این پیغام یا نامه را فرستاد. انی لست آخذ الجزیه الا من اهل کتاب. فرمون من جزیه رو جز از اهل کتاب نمیگیرم و شما رو اهل کتاب من نمیدونم، شما مشرکید. فکتبو الیه، باز مجدد نامه نوشتن مشرکین مکه. یریدون بذالک تکذیبهو، خواستن به این ترتیب سخن پیغمبر رو باطل بکنن. زعمت انک لا تأخذ الجزیه الا من اهل کتاب. شما خیال میکنی که جزیه رو جز از اهل کتاب نمیگیری؟ اگر از جز از اهل کتاب نمیگیری، ثم اخذت الجزیه من مجوس حجر. پس چرا رفتی سراغ مجوس حجر؟ اونها گفتن ما جزیه میدیم، شما هم قبول کردیم، ما رو سنوار اضافه کنین. حجر منطقه زرب عربستان. اونا استدبار کردن به کار کی؟ به کار پیغمبر، که شما با مجوسیان چی رفتار کردی؟ از اونا جزی گرفتی، گذاشتی بمونن بر عبادات خودشون. خب از ما هم اینجور بشه دیوزمون. فکتب علیهم رسول الله ان المجوس کان لهم نبیون فقتلو و کتابون احرقو. همه هم میگونه زدوشت هم میزنن. پیغمبر بود مجوس اهل کتاب هم. اینا پیغمبر واقعی داشتن. شما که نیست اینجور که. شما بود پرستین. اونها اهل کتاب بودن و پیغمبر داشتن. و پیغمبرشون هم کشتن که آن در تاریخ زندگی زرداشت هم همچه بطه برای تو گفتیم ما دیگه. و کتابون احرقو. یه کتابی هم داشتن که اینش کار کردن؟ سوزوندنش. اتاهم نبیهم به کتاب فی اثنی عشر آل جلد ثوره نها. پیغمبرشون که براشون کتاب آورد حجم این کتاب چقدر بود؟ حجم این کتاب انقدر بود که بر 12,000 پوست گاو کتاب اون نبی رو نوشته بودن. پس خلاصش اینه که پیغمبر اکرم به عنوان شارع اسلامی و فرستاده خدا مجوس را که همین افرادی باشن که امروز به نام زردشتیان معروفن، اینها را به عنوان اهل کتاب چی کرده؟ معرفی کرده. یه حدیث اینجا. حدیث دوم، محمد ابن علی ابن الحسین المجوس تؤخذ منه بالجزیه لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال سنو بهم سنت اهل الكتاب. فرمود که از مجوس باید جزیه گرفته بشه، این یهودی ها، این مسیحی ها، چون پیغمبر فرمود با اینا مثل اهل کتاب معامله بکنید. یعنی حدیث دیگه صریح و صحیح هست. اسبق ابن نباته ان علی علیه السلام قال علی المنبر، آقا بالا منبر بود صحبت فرمود، سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل اینکه مرا نیابید. فقام علیه الاشعث، آدم به نام اشعث ابن قیس بلند شد، فقال یا امیر المؤمنین کیف یؤخذ الجزیه من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث اليهم نبي. سؤال کرد علی جان چطور شما، یا به طور کلی بگیم چطور از مجوس جزیه گرفته میشه؟ چون جزیه از اهل کتاب میگیرن، اهل کتاب باید پیغمبر داشته باشن، باید کتاب آسوه داشته باشن، اینا که نداشتن که. اینو از امام در حالی که امام بالا منبر سوال میکنه. فقال بلا یا اشعث قد انزل الله علیهم کتابا و بعث الیهم نبیان. باز امام تاکید فرمود خدای متعال برای قوم مجوس هم کتاب آسمانی برستده هم براشون پیغمبر مبعوث کرده. پس اینا حسابشون با مشرکین چیه؟ جداست. باز هم از رسول اکرم تو همجه نقل میشه سنو بهم سنت اهل الکتاب، یعنی المجوس، یعنی با مجوس هم مانند چی؟ مانند اهل کتاب معامله بکنید، همان گونه که با یهود و مسیحیان. اونا ذاتاً مشرک نبودن، الان هم مشرک نیستن، کتاباشون رو به شرک آلوده شده است، یه بحث دیگریست. اگر کسی هم بگه من وندیداد رو قبول ندارم، حالا وندیدادی که ما بحث کردیم که سرزمین ها رو تقسیم بندی کرده، مخلوقات مفید رو برای خالقی که مفید قرار داده و مخلوقات غیر مفید رو برای خالق شرعا که اهل من باشه قرار، این ربطی به زردشت نداره. زردشت یه حرفا رو نیورده. اون که زردشت آورده از چیه؟ او توحیده بلا شک و شبه. همان گونه که عیسی مسیح، همان گونه که عیسی مسیح تسلیس دل آورده، تسلیس رو بدن ساختنش، همون حکمی که برای مسیحیان جاریست برای این هم جاریست. لذا اون خانم یا آقایی که سوال کرده که مگه این دلبون رفتیم از اینا چیزی گرفتیم؟ اگه خود بنده باشم، البته غیر ذبیحشون و کشتارشون، اگر خود بنده بهم شیرنی دارو کنن نوغارم بنده میخورم، بنده خودم، شما مقلد منه میخواد باشین، با این روایات و با مطلب قرآنیش بنده اینها رو پاک میدونم و اهل کتاب میدونم. این خلاصه و کلاسه نظر آیین مقدس ما نسبت به زردشت عرفه. در انتهای سخن جای چند مطلب خالیه که حتی باید براتون بگیم. یک مطلب اینه، زردشتیان نسبت به مسلمان ها و اسلام در کلیتش البته دیدگاه های زیبایی ندارند. علت قضیه هم روشنه، بلا تشبیه. مسلمان ها را در این مملکت قومی می دانند که آمدن و سرزمین ایرانیان را اشغال کردند. یعنی در واقع راحتترش اینجوریه که اسلام را یک آیینی می دانند که باعث شده مملکتشون تحت تصرف عربا در بیاد بیرون. از این جهته نقطه نظر زیبایی نسبت به این آیین ندارند. در حالی که این دوتا قضیه دوتا مطلب جداگانه از هم دیگه است، اصلا به هم هیچ ارتباطی نداره. یعنی ما این مطلب رو فرضش بکنیم که اگر اسلام به این مملکت نمی آمد. یعنی مسلمان ها در زمان خلیفه دوم به این مملکت نمی دیختن و اینجا رو اشغال نمی کردن، چه پیش می آمد؟ این اولیش. و اگر این مملکت هنوز زردشتی بود بر حسب قانون خردی که زردشت پیغمبر انقدر بر روش اصرار داره و زردشتیان امروز به شدت بر روی این مسئله پای میفشارن که ما حکومت و حکمیت خرد را در امور باید قبول بکنیم، اگر این فرض رو میداشتیم که زردشتیان امروز در این مملکت بودند و عرب ها به اینجا نیامده بودند و اسلام نمی آمد، آیا اگر یک زردشتی با کلمه اسلام و با کتابی که نامش قرآن هست برخورد میگه دقیقا چه بود؟ یعنی فرض اینجوری بکنیمش. شما که انقدر میگید ما حکومت خرد رو گردن بنهیم و قبول بکنیم و بپذیریم، الان یک نفر زردشتی توی مملکت زندگانی میکرد منهای هجوم اسلام به قول شما به اینجا، با یک کلمه به نام اسلام برخورد میکرد، با یک کتاب به نام قرآن کریم برخورد میکرد، تکلیف او بر مبنای خرد چه بود؟ کمان که شما مسلمان ها الان با یک چیزی به نام انجیل برخورد کردید، یک کتاب به نام انجیل خیلی خوب باشه، برخورد به نام تورات برخورد کردید که قبل از شما هم بوده، ربطه به شما نداره. انگیزه کنجکاوی که خدای متعال در انسان ها قرار داده، اون انگیزه انسان رو میکشاند به طرف این که ببینه قول انجیل چی میگه. نیست اینجور؟ شما را جب بودا مطلب شنیده که آدم به نام سیدارتا اومد و روح قهرها قبل از میلاد مسیح علیه السلام سه حرفا زده. این بگوشتون قرده دنیا ارتباطات هم هست دیگه، بگیم ما نشنویم که نمیشه، خب داریم میشنویم دیگه. حالا که شنیدیم تکلیف اون چی چیه؟ خب میریم سراغ منابع و معاخذ ببینیم ما حرف حساب بودا چیشی بوده مثلا بعد بفرماییم. حالا هم یه همچین سخنی برای زردشتیان هست، شما بخواهید و یا نخواهید یک آیین به نام اسلام در دنیا الان وجود داره، یا مال خدا هست یا مال خدا نیست، دارم که خارج نیست دیگه، یا به قول شما اهورامزدا فرستاده یا نفرستادش دیگه. در هر حال بیش از 1 میلیارد نفر در این کره زمین اینا معتقد به این آیین هستن. نگید ممکنه عمل کنم ممکن نکنم، قبول دارم، میگم معتقد به این آیین هستن مثل خود شما. حالتون معتقد نیستیم به عملتون، یعنی عمل نمی کنید. حالا تکلیف چیه نظر عقل؟ برهان خرد چی میگه اینجا؟ میگه خب چه مشکل داره تا بیاید و باید مثلا قرآن رو میگی بخون؟ چه اشکال داره؟ این دین هست، این کتاب هم هست، ما بر این مبناس داریم دعوت میکنیم از زردشتیان که بیان یه نوبت با این کتابی که نامش قرآن کریم است آشنا بشون، کتاب بخونن. اگر در میان گفتارهای زردشت پیغمبر در گاتهای او سخنان زیبا پیدا می شود که پیدا می شود، بیایید و این مطلب رو در قرآن کریم زیباترش رو در هر زمینه بیابید. اگر قرار بر مبنای خرد باقی ملک بکنیم، عربا آمدن بی خود کردن، به این مملکت تاختن بی خود تاختن، گرفتن بی خود گرفتن. امروز یا آیینی در دنیا به نام اسلام هست، این آیین انقدر شایستگی داره که یک نفر زمانی رو از عمرش اختصاص بدهد به این کتاب و مطالعه در این کتاب. این سخن ماست با زردشتیان که بیاین برای خاطر دنیا و آخرتشون نسبت به این کتاب نظر خودشون بدن. اون خاطرات پیشین دیرین که یک قوم تجاوزگری آمدن مملکت ما رو اشغال کردن، از ذهن بزداین. واقعیت فعلا این کلان هست. شما با یک آیین به نام اسلام برخورد دارید، از طرف دیگر از زردشت هم هیچ کار نگفته که من آخرین پیغمبرم، نگفته است که دین من آخرین دینه. اعتراضات رو هم خوندیم، برداشت آقای جورفرهیمر هم برداشت شخصی خودش بوده. اون که از گاتا استنباط می شود این که هرگز زردشت پیغمبر مدعی نبوده که آخرین پیغمبر خداست. رضا بوبچه ازادی به درستی مطلب بیانش کرد که بابا بعد از زردشت هم پیام آورانی آمدن، یکم پیغمبر اسلامه. او دیگری آزردشت هست در برمود چی؟ دیارت زردشت همانند دین اسلام. حالا که شما اعترافات رو دارید میکنید، بیایید نسبت به این دین یک روی خوشی هم نشان بدهید. یعنی حداقل یه مطالعه اجمالی در مورد این آیین به عمل بیاورید، ببینید آیا آنچه را که این دین آورده است با منطق فطرت انسانی منطبقه، یا آنچه که امروز منسوب به زردشت است و مال او هم نیست. این دیگه اختیار به عهده خودتون. خدا انشاءالله همه ما رو توفیق و تایید در جهت تحقیق و انشاءالله رساندن دست نیازمندان به دامان دین خودش عنایت بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. صلوات بفرستیم.
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله علي علي ولي الله محمد رسول الله علي علي ولي الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتسال قلبي في هواك قصيدة يا حسين يا حسين فطفقت أنظم عن علاك عقودا قد سال قلبي في هواك قصيدة يا حسين يا حسين فطفقت أنظم عن علاك عقودا ورفعت لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منضودا ورفعتها لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منضودا جوهرا منضودا قد سال قلبي في هواك قصيدة يا حسين يا حسين فطفقت أنظم عن علاك عقودا قد سال قلبي في هواك قصيدة يا حسين يا حسين فطفقت أنظم عن علاك عقودا ورفعت لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منضودا ورفعت لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منضودا جوهرا منضودا
وإليك يا ابن المصطفى أمديتها
يا حسين
عز بها مما منحت مزيدا
يا حسين